با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد. اعتراضات در 102 شب بار دیگر در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. و حزب متحد بنیامین نتانیاهو از عدم ارائه خدمات پزشکی به همجنس گرایان اسرائیلی دفاع کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. اعتراض‌ها شامگاه دوشنبه برای 102 شب بار دیگر در شهرهای دشتی، مهاباد، تهران، سنندج، مشهد، ایزه، بوکان، پاوه، نوسود، آمل و بومهن و برخی دیگر از شهرهای ایران ادامه یافت. مردم معترض شهر دشتی روز و شامگاه دوشنبه پس از 40 حامد ملایی آتش افروخته و شعار سر دادند.
چرا به ما پیغام میدید؟
ایزه هم در پی 40 کیان پیرفلک، کودک 9 ساله و 2 روز بعد از کشته شدن سوها اعتباری، دختر 12 ساله، شاهد تظاهرات بود. روز دوشنبه مراسم 40 دانیال پابندی 17 ساله در سقز و آرام حبیبی 28 ساله در سنندج برگزار شد. در جنت آباد در شمال غرب و نارمک در شرق تهران شهروندان به سر دادن شعارهای شبانه از داخل خانه ها و مجتمعهای مسکونی خود پرداختند. بنابر گزارش ها مشهد هم دوشنبه شاهد تظاهرات بود. علی دایی ستاره سابق فوتبال ایران در مصاحبه‌ای تازه در واکنش به بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزندش از مسیر دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی گفت خدا را شکر می‌کند که هواپیمایشان مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار نگرفت. اشاره کنایه‌آمیز آقای دایی در این مصاحبه که روز سه‌شنبه منتشر شد به شلیک ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد 18 دی ماه سال 1398 است که جان 176 سرنشین آن را گرفت. مرکز رسانه قوه قضاییه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که علت بازگرداندن منا فرخ آذری همراهی با معترضان و دعوت به اعتصاب بود است. این نهاد کمتر از یک روز بعد انتشار این بیانیه را تکذیب کرد. یک منبع آگاه هم به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که خانم فرخ آذری قصد سفر به آمریکا را داشته که علی دایی با انتشار تصویری از بلیت برگشت همسر و فرزندش این ادعا را رد کرده بود. آقای دایی از اعتراض‌های کنونی که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد بارها حمایت کرده و در هفته‌های اخیر از تحت فشار بودن خود و خانواده‌اش گفته بود. همچنان با شما همراه هستیم با خبری دیگر. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف خود دور کند. آقای رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران به گفته او پایان یافته بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد مدعی شد پیام‌هایی برای گفتگو دریافت شده و کسی قصد براندازی نداشته است.
چرا به ما پیغام میدید بعد از اینکه ناامنی ها و حمدالله با همت مردم و نیروهای با جان برکفمون شرایط کشور شرایط امن شده به ما از کانال های مختلف پیغام میدید که ما آمده ایم سخن بگیم با شما، حرف بزنیم با شما؟ کی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اشتباه کرده کی گفته؟
صحبت های ابراهیم رئیسی مبنی بر پایان اعتراض ها در حالی است که هرچند در پی قتل مهسا امینی این اعتراض ها با افت و خیز هایی مواجه بوده، اما هر روز اشکال مختلف حرکت های اعتراضی در نقاط مختلف ایران گزارش می شود. آقای رئیسی در بخش دیگری از صحبت های خود روز دوشنبه به کسانی که او آنها را فریب خورده خواند گفت که آغوش ملت به روی آنها باز است، اما جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته او معاند هستند رحم نخواهد کرد. تا کنون هزاران نفر در 3 ماه اخیر در ارتباط با اعتراض ها بازداشت شده و صدها نفر جان خود را از دست دادند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام 2 تن را هم اجرا کرده است. از سوی دیگر عبدالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران در اظهاراتی که روز دوشنبه 5 دی منتشر شد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب نامید و گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. این فعال سیاسی و عضو مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ویدیوی تازه‌ای که نسخه ای از آن را بی بی سی فارسی پخش کرده گفته است معترضان به هیچ وجه محارب و مفسد فی الارض نیستند، زیرا دفاع مشروط کردند تا اجازه ندهند ماموران آنها را بکشند. آقای قدیانی در بخشی از اظهاراتش آقای خامنه ای را بزرگترین دشمن ملت ایران و ابراهیم رئیسی را قاتل خواند و تاکید کرد این حکومت رفتنی است. در ارتباط با صحبت‌های تازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و ابوالفضل قدیانی از منتقدان جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی همراه هستیم با انوشیروان امیرارجمند، حقوقدان در می‌بخشید اردشیر امیرارجمند، حقوقدان در پاریس، تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. آقای امیرارجمند، اول عذر میخوام که نام کوچک شما رو به اشتباه گفتم و بعد شروع کنیم در مورد همین دو صحبتی که از آقای رئیسی داریم و آقای قدیانی. من اول میخوام با آقای قدیانی آغاز کنیم و وارد این بشیم که خب وقتی صحبت از محارب میشه و مفسد فی الارض مصداقهایی داره، آیا آقای خامنه ای رو میشه در قامت این مصداقها دید و ایشون رو محارب و مفسد فی الارض همزمان دونست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم به موجب قانون مجازات اسلامی هر کسی که به روی مردم اسلحه بکشه و به خاطر ایجاد رعب و وحشت بکنه محارب نامیده میشه. اگر بخوایم که مقررات قانون مجازات اسلامی رو مد نظر قرار بدیم و به موجب اصل مواد 158 و 159 همون قانون مجازات اسلامی هم اگر که به امر عامل قانونی جرمی واقع بشه هم عامل و هم مأمور به مجازات مقرر در قانون میرسن. به نظر من لباس شخصی هایی که در خیابان ها شمشیر بر مردم میکشن، اسلحه میکشن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، میکشن، اینها محارب هستند و به موجب مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی به جهت اینکه هیچ مجوز قانونی ندارن اینها نام و نشان و علائم مربوط به تأمین امنیت رو ندارن، افراد ناشناخته هستن، تحت مدیریت نامشخص هستن، پس بنابراین این افراد نمیتونن به عنوان مأموران انتظامی محسوب بشن و گروهی هستن که تحت امر مستقیم آقای خامنه‌ای هستن و از آقای خامنه‌ای دستور میگیرن و هر وقت هم که آقای خامنه‌ای ببینه که مشکلی وجود داره و نیروهای نظامی و انتظامی رسمی نمیتونن از افتی کاری بر بیان، اونها درخواست میکنی که وارد عمل بشن. لذا با این تفسیر آقای خامنه‌ای میتونه در واقع عامل جرائمی محسوب بشه که محاربه خونده میشه.
بعد در موردشون ولی محاربه سوالی برام پیش میاد که محاربه ولی در مورد ایشون حکم نمیکنه، یا اینکه محاربه هم شامل حال آقای خامنه ای میتونه باشه؟ و بعد برسیم به اینکه اگر محاربه رو حالا کناری بگذاریم مسئله مفسد فی الارض بودن چطور؟
ببینید اصلا به نظرم بحث حقوقی که مطرح نیست به اون ترتیب، چون که در واقع نظام حقوقی بازیچه دست آقایون قرار گرفته و قانون ابزار خشونته و اینو تحلیل که ما بخوایم بکنیم حالا مثلا در دادگاه بر اساس این موازین موجود داخل آقای خامنه‌ای محاکمه بشه که نیست. من هم اصلا بحثم این نیست، بحثم بحث کلی‌تر و به اصطلاح عمومی‌تر هست. به هر حال نقض قانون یک مسئله اساسی و عمده هست. نظام حقوقی ما نظام حقوقی در واقع منطبق و موازین نیست. نحوه دادرسی و آیین دادرسیش هم به همین ترتیب هست و به هر حال اگر که قرار بشه که قوانینی وجود داشته باشه که افرادی که الان هستن میخوان بر اساس اون مورد عذابی قرار بگیرن، باید که نوع و جنس دیگه ای داشته باشن. اون چیزی که مهم هست این هستش که آقای خامنه ای اگر که میگه کسی بر علیه امنیت ملی اقدام کرده، ولی کسی که بر علیه امنیت ملی و بر علیه نظام جمهوری اسلامی قیام کرده خود آقای خامنه ای هست. به ذات این خدا آقای خامنه‌ای به قانون اساسی وفادار نبوده، قانون اساسی رو نقض کرده و اساسا به جمهوری اسلامی اعتقاد نداره. لذا اگر که کسی رو محکوم میخواد بکنه به این جرائم، اول خودش مورد اتهام قرار میگیره. آقای خامنه‌ای در رابطه با افرادی که به مجازات اعدام محکوم شدن دستور این کار صادر کرده، ایشون موجب مواد قانون اساسی حق صدور دستور به رئیس قوه قضاییه رو نداره، ولی در اون نشستی که وجود داشت به صورت سریع و روشن اعلام میکنه که باید افراد داغ بشن. اونهایی که در تظاهرات شرکت کردن باید که به عنوان یک مثال مورد مجازات سنگین قرار بگیرن. ایشون این که دستور صادر میکنه و بعد از اون مقامات قضایی یعنی واحد دیگه ای ندارن، حتی اگر خودشون هم بخوام، حالا من نمیخوام اگر خودشون هم نخوان، من نمیگم که خودشون نمیخوان، ولی به هر حال آقای خامنه‌ای دستور به اونها صادر میکنه. و از جانب دیگه آقای خامنه‌ای در یه سخنرانی دیگه در مورد امنیت سخن گفته، نوع تعریفی که از امنیت میکنه و اون چی که اعمال میکنه 180 درجه با همگه تفاوت داره. ایشون در هنگامی که از امنیت ملی صحبت میکنه، صحبتش این هست که باید امنیت این باشه که فرد وقتی که صحبت خواب بلند میشه احساس امنیت رو کنه، میره بیرون احساس امنیت میکنه، نمیدونم همه چیزهایش از یک مفهوم امنیت عالی برمیخواست.
آقای امیر انجمن اجازه میدید اینو ازتون بپرسم که با توجه به حالا صحبتی هم که شما کردید که به گفته شما قوانین در جمهوری اسلامی به بازی گرفته شدند، ما صحبت های آقای رئیسی رو هم داریم که آقای رئیسی هم دعوت میکنند از کسانی که به هر حال به نوعی فریب خوردن به گفته ایشون به آغوش ایران برگن، و از طرف دیگه میگن که ولی داستان معاندها به گفته ایشون متفاوته و با اونها رحم نخواهد شد یا رحمی نخواهیم کرد به اونها. شنیدن صداهایی مانند آقای قدیانی رو هم در کنار این ماجرا داریم. این نوع برخورد جمهوری اسلامی با مسئله معترضان و مخالفان رو شما در چه چارچوبی میبینید و با این شرایط حقوقی که شما تصویر کردید چه وضعیتی پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره؟
ببینید اصلا آقای رئیسی که حرفاش قابل اعتنا نیستش، که ایشون که موضوعیتی در نظام جمهوری اسلامی نداره. ایشون اصلا ثابت کرده که حتی از ضعیف‌ترین رئیس جمهور هم ضعیف‌تر بوده. ایشون هیچ موضوعیتی نداره واقعا. من اصلا وقت رو تلف نمی کنم به تحلیل حرفای ایشون، اما علی‌ای حال اگر اتفاقی بیفته، هر چیزی که اتفاقی بیفته، ایشون مسئولیتش وجود داره، مسئولیت حقوقی اخلاقی ایشون وجود داره. اما خلاصه حرفاش خیلی حرفای قابل اعتنایی نیستش که مثلا کسی بخواد وقت فرش طرف کنه. اون چیزی که کلن میشه گفت این هستش که ببینید در واقع وقتی که میاد میگه آقای عده‌ای آمدن و گفتن که حالا ما نمیخواستیم براندازی بکنیم، منظور چیه؟ منظور قدرت‌های خارجی هست یا مردم هستن؟ مردم که از قدرت‌های خارجی دستور نگرفتن، مردم ناراضی بودن به جهت این که در واقع معیشت روزانه‌ش رو بسیار ضعیفه، بدترین شرایط زیر خط فقر هستن، به خاطر اینکه تحقیر میشن هر روز، پدر، مادر، فرزند، کودک، دختر، پسر، در خیابان، در محل کار، در محل، در هر جایی در درون شما تحقیر میشن روزانه. به خاطر این هستش که آمدن و اعتراض کردن و اعتراضشون اساسا قانونی بوده و برخورد با اون اعتراض غیر قانونی بوده. افرادی که اینجا مورد شب قرار دادن یا اینکه محاکم یا اینکه دستگیر کردن یا اینکه زندانی کردن یا کشتن، اونها مجرم هستن. پس بنابراین اساسا اینها کار خلاف قانونی که انجام ندادن. حکومت میباید که شرایط برگزاری تظاهرات آزاد و سالم رو فراهم میکرده این کار نکرده، تازه آمده یا هم مورد ابروشتون قرار داده سرکوبشون هم کرده، اونا طلبکار هم هستش که ما آغوش باز میکنیم. اگه کسی بخواد آغوش باز بکنه مردم هستش که باید آغوششون رو باز کنن و از گناهان افرادی که اونها رو مورد ضرب شب قرار دادن گذشت کنن.
بله.
یعنی رابطه برعکس این مردم هستن که باید که گذشت بکنن در رابطه با همچین کسایی که چنین کارهایی انجام دادن.
سپاسگزارم.
بله.
سپاسگزارم از شما اردشیر امیر ارجمند حقوقدان در پاریس که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به صحبت‌های ابراهیم رئیسی و همچنین ابوالفضل قدیانی. از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بخش خبری کوتاه. روزتون بخیر.